اضافه چه چیزایی ممکنه باشه که از نظر ما اضافه نمیاد، ولی وقتی که حرکت میکنیم در میانه راه میگیم مثلا یک کاش این وسیله رو نیاورده بودیم با خودمون.
معمولا دیگه مردم تجربه لازم و خدا رو شکر دارند و در کانالهای مختلف اطلاع رسانی در خصوص اقلام ضروری و مورد نیاز همراهشون انجام شده، کمتر دیگه با این موضوعات مواجه میشن و عموما زائرین دیگه آگاهی و اشراف کامل نسبت به سفرشون دارن. اما هرچی که بتونن کولهباری که همراهشون هست سبکتر بگیرن، خصوصا مراعات کودکان و کهنسالان رو در کولهبارشون داشته باشن، انشالله که دچار مشکل نمیشن و این سفر رو به خوبی پی میکنن و به اوتان در میگردن.
آقای حسینی، در مورد مسیرهای ناشناخته و غیر معمول هم اگر قدر صحبت بفهمید، چون معمولا خیلی سفارش میشه که مسیر همیشگی رو برم.
مسیر اصلی ما همین طریق اصلی نجف به کربلا است که تمام پوشش های امدادی هم از امداد و راهنمایی گمشدگان که توسط کارگزاران حج و زیارت انجام میشه، هم امداد رسانی در بخش بهداشت و درمان که توسط هلال احمر انجام میشه و موکبداران عزیزی که تو این مسیر هستن و خدمات رسانی تغذیه و محل اسکان رو انجام میدن. ما توصیه‌مون اینه که مسیرهای اصلی که همون مسیر نجف معروف برای تردد انتخاب بکنن.
بله آقای حسین، من خیلی مصدی اوقاتتون نشیم، حالا در جستجو میکردیم مسائلی رو که باید دوستان رعایت بکنن. خیلی تاکید شده بود که حالا با کسی که نمیشناسین حالا خیلی وارد صحبت نشین، بحث نکنین راجع به هر مسئله‌ای در طول مسیر، حالا به خصوص اینکه اگه همزبان شما نباشن. حالا به هر حال بعضی خوش صحبت هم وارد صحبت میشن، ولی یه سری مسائل باید رعایت بکنه. اگر که خیلی کوتاه راجع به این موضوع هم بفرمایید متشکر میشم.
ببینید، رعایت مقررات کشور میزبان توسط تمام هموطنان انشاءالله الزامیه که رعایت میکنن. خب فرهنگ ما و فرهنگ عراق نزدیک جامعه ما شیعی، جامعه اون هم شیعی، انشاءالله که در این مسیر مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی خب ارتباط گیری با هموطنان بهتر از اینی که حالا با اصلاح کشور عراق هم صحبت بشیم، اما هیچ مانعی هم تا فکر میکنم از این بابت نباشه. همه یک رنگ و یه بیرق امام حسین علیه السلام هست.
بله، حالا بیشتر توصیه ها این بوده که وارد مثلا بحث های مذهبی یا سیاسی نشین. بله، راجع به این بحثا نشین، چون هدف به هر حال فقط زیارت هست و امام حسین علیه السلام هست. ممنونم از شما آقای حسینی، متشکرم، خسته نباشید، خدا قوتم میگیم به شما و همه همکارانتون، انشالله که معید و تندرست باشین. با شما خداحافظی میکنم. آقای سید عباس حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت، که با ایشون راجع به پیاده روی اربعین صحبت کردیم. متشکرم. الان ساعتم اعلام بکنم 9:33 دقیقه است. اما علم و فناوری و فنون هسته‌ای و سازمان انرژی اتمی و آنچه که بهش افتخار میکنیم و پیشرفت‌های فوق‌العاده زیاد و شگرفی در این حوزه داشتیم، مسئله انرژی هسته‌ای هست و همواره در برنامه روزانه سعی میکنیم هر بار فرصتی پیش میاد در خدمت دوستان و همکارانمون باشیم در سازمان انرژی اتمی و راجع به دستاوردها و همینطور نکاتی رو که خوبه ما یاد بگیریم، به خصوص کسایی که در این حوزه شاید دارن مطالعه میکنن یا اینکه تحصیل میکنن یا براشون جذاب و پر از شگفتی هست، آشنا بکنیم عزیزان رو. همین لحظه هم ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر یاسر کاسساز، همیشه مزاحمشون هستیم. آقای دکتر رو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی و در مورد آخر اخبار فناوری هسته‌ای از ایشان بشنویم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
ممنونم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکاران خوبتون در برنامه روزانه و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزانه. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خوب هفته پیش، در واقع همین هفته که الان اواخر اون هفته هستیم، هفته دولت بود و سازمان انرژی اتمی در نمایشگاه در واقع خدمت که در به مناسبت هفته دولت برقرار شده بود در نمایشگاه بین‌المللی تهران، بعضی از دستاوردها و در واقع محصولات فناورانه رو اونجا رو نمایی کردن. یکی از اتفاقات خیلی خوبی که اخیراً افتاد در سازمان انرژی اتمی تولید سزیوم 137 هست. سزیوم 137 یک رادیو نوکلئید یا رادیو ایزوتوپ پرتوزا هست که کاربردهای بسیار متنوعی در صنعت داره و همچنین در پزشکی. و در واقع رادیو نوکلئید ها مثل سزیوم 137 با گسیل پرتو به صورت خود به خودی و ذاتی میتونن کاربردهای متنوعی رو هم در صنایع هم در پزشکی و سایر جنبه ها مثل کشاورزی و غیره ایجاد بکنن و مورد استفاده قرار بگیرن. در واقع اون پرتوها میتونن دو تا کار مهم برای ما انجام بدن. یکی میتونن در واقع باعث بعضی از پرتوها باعث نابودی و انتقال انرژیشون به میکروب ها و فرض کنید میکروارگانیسم ها بشن و باعث نابودی میکروب ها بشن، و یه بخش دیگه از پرتوها میتونن از ماده عبور کنن و این عبور از ماده اطلاعاتی از اون ماده در واقع به ما بدن. بله. مثل بحثی که در تصویر برداری استفاده میشه، یا مثلا فرض کنید در ارتفاع سنجی یا سطح سنجی یا غلظت سنجی در صنایع بزرگ، صنایع غذایی و صنایع حالا مثل فولاد یا ذوب آهن و غیره استفاده بشه. برای همین این رادیو نوکلئید سزیوم 137 میتونه تحول بزرگی در توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای در صنایع داخلیمون داشته باشه. و نکته حائز اهمیت، روش تولید این رادیو نوکلئید بسیار مهم هست که برای اولین بار داره در واقع در کشور صورت میگیره. شما میدونید که وقتی اورانیوم شکافته میشه، اصطلاحاً اتفاق مهم و اصلی ترین اتفاقی که در صنایع هسته‌ای و فناوری هسته‌ای هست همین شکافت اورانیوم هست.
بله.
وقتی شکافته میشه مقدار زیادی انرژی تولید میشه، مقداری پرتو، و خود اون هسته رو اگه مثل کره در نظر بگیریم، این کره به دو بخش تقسیم میشه، مطمئن نه به دو بخش مساوی، و هر کدوم از این کره ها یا بخش هایی که تقسیم شده هر کدوم یه عنصری میشن، یه ماده میشن، و حدوداً 300 جفت ماده در هر واکنش شکافت تولید میشه که این 300 جفت هر کدوم ارزشمند هستن، کاربردهای زیادی دارن، و یکی از اونها این 300 جفت، یکی از محصولات همین سزیوم 137 است. برای همین اتفاقی که افتاده در تولید سزیوم 137 یک کار بسیار پیشرفته است. در واقع شما فرض کنید یک ملغمه یا یک مخلوطی از همه عناصر و مواد مختلف در یک جا وجود داره و ما میخواییم فقط سزیوم 137ش رو در واقع ازش استخراج بکنیم. برای همین این روش بسیار پیشرفته با فناوری بالا بوده که خوشبختانه همکاران ما در سازمان انرژی اتمی تونستن این محصول رو به این روش از اون در واقع مخلوطی از مواد و ایزوتوپ‌های مختلف که هم پرتوزا هستن هم ملاحظات ایمنی داره بتونن جدا بکنن. این یک خبر بود. یک خبر دیگه هم که حالا در مورد بورسیه تحصیلی بود که سازمان انرژی اتمی پس از مدت‌ها در یک اقدام نوآورانه از داوطلبین کنکور 1402 که مجاز به انتخاب رشته هستن در 10 دانشگاه و در 10 رشته بورسیه میگیره.
خبر فوق‌العاده‌ای برای 60 نفر دانشجوهای سال جدید.
بله 60 نفر در رشته‌های مکانیک، برق، صنایع، کامپیوتر و در دانشگاه‌های حالا در 10 دانشگاه حالا مطرح کشور. من حالا اسمش رو نمیدونم باید بیارم ولی دوستان میتونن در دفترچه انتخاب رشته
اگه بله دیگه اونجا میتونن مشاهده بکنن.
بله میتونن بورس سازمان بشن و از همون ابتدای تحصیل در دوره کارشناسی در واقع بورس سازمان انرژی اتمی بشن.
آینده شغلشون هم مشخصه دیگه. آی دکتر این خیلی خبر خوبیه. این خیلی امیدبخش و نویدبخش. چه واقعا کار خوبی میکنه هم سازمان شما الان برها سازمان صدا و سیما هم همینطور دانشکده صدا و سیما داره فراخوان داده و خیلی سازمان های دیگه حتی حالا نام نمی برم دیگه حالا سازمان های دیگه هم اگه این کار انجام میده مثلا ارتش این کار انجام میده و اینکه آینده شغلیشون رو بدونن و هدفشون مشخص باشه این خیلی امیدوار کنند است برای دانشجو چون یکی از دغدغه‌های دانشجویی هست که به هر حال خب حالا درسم تموم شد کجا باید برم کار بکنم شغل پیدا بکنم. این خیلی اتفاق خوبی. ممنونم.
بفرمایید اگه فرصت هست.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
سازمان انرژیتون در افق 20 ساله‌ای که برای خودش در نظر گرفته و در واقع مصوب شده در سازمان خب یه برنامه 20 ساله با حجم زیادی از فعالیت‌ها و پروژه‌های مادر از جمله تولید 20000 مگاوات برق هسته‌ای حالا این خودش مستلزم ساخت نیروگاه، بحث‌های اکتشاف، استخراج، تولید سوخت و خیلی چیزهای دیگه هست.
بله.
اونطوری که ریاست محترم سازمان اعلام کردن، سازمان انرژی اتمی برنامه داره که تا 7-8 سال آینده تعداد نیرو انسانی مشغول به کارش رو حدوداً 3 برابر بکنه. یعنی ما احتمالاً تا برای پیشبرد اهداف در واقع تعیین شده در سند راهبردی سازمان نزدیک 15000 نفر یا 20000 نفر نیرو باید جذب بشه. حالا
نیروهای متخصص.
بله در حالا مدل‌های مختلف.
بله.
که یکی از مدل‌ها هم بحث بورسیه تحصیلی بود که حالا این خبری که خدمتتون گفتم برنامه هست که هر سال این اتفاق بیفته. یعنی ما به مرور هر سال
همینطوری میشه هر سال روی این نیروها سال به سال حساب کرد دیگه.
بله سرمایه‌گذاری. یه بخش دیگه هم جذب نخبگان هست که نخبگان رو از طرف بنیاد ملی نخبگان به سازمان معرفی میکنن و سازمان یک فرایند این عزیزان رو جذب به کارگیری میکنه. شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، چه خبرهای خوبی داشتین برامون. همه امیدبخش بود. متشکرم. همیشه خبرهای امیدبخش از شما میشنویم. اگر که دیگه مطلبی نیست ما بیش از این دیگه مصدی اوقات نشیم. متشکرم. شما هم همینطور. خدا نگهدارتون باشه. بنده با جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی و در مورد آخرین اخبار فناوری هسته‌ای صحبت کردیم. خبرهای خوبی داشتن به خصوص این بورس تحصیلی که برای دانشجویان سال جدید 1402 هست. خیلی خبر خوبی بود و همونطور افزایش در واقع نیروهای سازمان انرژی اتمی و جذب نخبگان همه اینها امیدبخش بود. انشالله که همیشه خبرهای امیدبخش به همون برسه. ساعتم بگم خدمتتون 9:44 دقیقه است. اما رسیدیم به بخش پایانی گفتگوهای امروزمون، بخش پرسش و پاسخ در خصوص فوریت ها و آنچه که لازم و ضروری است در پیاده روی اربعین که ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر محمد رضا قانی، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. آقای دکتر قانی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم یک مقدمه از شما بشنویم آقای دکتر قانه در خصوص آنچه که باید رعایت بشه در پیاده روی اربعین، تو بنده سوالها رو بپرسم از خدمت شما.
خواهش میکنم. به صورت کلی اگه بخوایم بگیم، این مسافرت به علت شدت فعالیت بدنی که هست، کاهش مقاومت بدن، جمع شدن تعداد زیادی از افراد در کنار هم و با توجه به این که راهپیمایی طولانی هم ممکنه که در پیش داشته باشن، اصول و ضوابط و نکات بهداشتی خاصی رو میطلبه که مد نظر داشته باشن. حالا اگر سوالی دارید
بله خواهش میکنم.
نه من کلی
عرض کنم که در مورد واکسن سوال بپرسم، واکسن مننژیت آیا همه باید تزریق بکنن این واکسن رو؟
ببینید، واکسن مننژیت و اصولاً کسایی که در یک جای سربسته کنار هم زندگی میکنن بهتره که تزریق بکنن، ولی برای کسایی که چند روز مسافرت اینطوری میرن الزامی از نظر سازمان بهداشتی وجود نداره.
چون خیلی سوال شده بود راجع به این موضوع، چون معمولا کسایی که به حج میرن این واکسن رو تزریق میکنن.
بله، اونا مدت طولانی تری هستن یا کسایی که سرباز هستن و مدت طولانی تری سربازخونه کنار هم.
بله.
بله.
پس خیلی
الزامی برای
الزامی براش
وجود نداره.
در مورد پوشیدن کفش مناسب سوال کرده. حالا نمیدونم چقدر مربوط به شما میشه.
بهداشت پارو.
بله.
ببینید، راه رفتن طولانی باعث میشه که جریان خون توی پا در واقع یه مقدار کندتر بشه و یعنی کند و یه مقدار پرخون میشه با پاها و خستگی ممکنه به وجود بیاد. و اگر بیماری زمینه‌ای وجود داشته باشه ممکنه که این باعث بدتر شدن بشه، مانند دیابت یا زخمایی که توی پا باشه. کفش باید حتما بهداشتی باشه، جوراب باید حتما تمیز باشه و هر روز عوض بشه. اگر دیابت داره در واقع ظاهر ما، باید حتما جورابای سفید استفاده بکنه که اگر ترشحی زخمی چیزی داشت بتونه زودتر متوجه بشه. پاها رو بعد از اتمام راهپیمایی بهتره که شستشو داده بشه، مثلا با آب خنک و خشک بشه و یه مقدار بالاتر از سطح بدن قرار گرفته باشه. میشه از پمادهای ویتامین آ یا در واقع از نرم کننده هایی که هست برای در واقع نرم کردن پوست و برای تقویت پوست پا استفاده کرد و برای جلوگیری از عرق سوز شدن هم لباس های خنک و گشاد پوشید و لباس زیرو عوض کرد. اینا نکاتی هست که برای راهپیمایی طولانی مدت ما میتونیم در واقع مد نظر داشته باشیم.
بله. آقای دکتر، در مورد پماد زینک اکساید سوال پرسیدن، گفتن خوبه که با خودمون ببریم؟
بله بله، حتما یک کوله ای باید داشته باشن که این کوله پشتشون باشه، دستشون ساکی چیزی نگیرن که به ستون فقرات فشار نیاد. توی کوله باید حتما داروهایی که خودشون مصرف میکنن و روزانه داشته باشن. کسایی که داروی خاصی مصرف میکنن و بیشتر از اون تعداد، چون ممکنه که سفرشون طولانی تر بشه، و میباید حتما از مواد شوینده ای که به صورت یک بار مصرف هستش تهیه کنن و داشته باشن که بتونن دستشون و پاهاشون رو بشورن با آب و صابون و اینا موقعی که لازم هست. ویتامین آ برای کف پا، زینک، کالاندولا یا پودر تالکو برای جلوگیری از عرق سوز میشه استفاده کرد و حمام روزانه یا شستشوی روزانه کشاله ران و مرهایی که ممکنه که دچار عرق سوز بشن خیلی در واقع کمک میکنه.
گفتن سایبان استفاده بکنیم بهتره یا اینکه مرتب از کرم ضد آفتاب استفاده بکنم؟ فکر کنم از این نقابا منظورشون بوده.
بله بله. ببینید، برای یه چنین سفری هم آفتاب و هم باد سرد میتونه باعث آسیب پوست بشه. استفاده از چفیه، سایبون، کلاه باعث کمتر شدن آسیب نور آفتاب میشه. ضد آفتاب هم در شرایطی که آفتابی هست هوا باید استفاده بشه و کمک میکنه به فرد. و اینکه میبایست حتما از گرد و خاک روزانه صورت شستشو بشه و خشک بشه که برای روز بعد آمادگی سفر رو داشته باشه.
متشکرم. گفتن راجبه وسایل بهداشتی، آیا وسایل بهداشتی اگر یه موقع چیزی لازم داشتیم در میانه راه میتونیم تهیه بکنیم یا نه هیچی اونجا نیست و همه چیز رو باید خودمون ببریم؟
والا بهتره که وسایل بهداشتی اولیه مثلا خمیر تندون و وسایل شستشوی دست اینا رو داشته باشم. غذا هم بهتره که برای احتیاط کمی خرمای خشک یا انجیر خشک و مغزا و اینا رو داشته باشن که اگر لازم شد استفاده بکنن، و وسایلی که توی اون ساکشون میتونن داشته باشن، وسایل شخصی مثل چنگال، قاشق، بشقاب، پتوی مسافرتی کوچیک، حوله کوچیک، ملافه کوچیک، بطری خالی، اینا چیزایی هستش که میتونن برای استفاده اونجا توی وسایل شخصیشون توی اون کولهشون استفاده داشته باشن.
یکی از دوستانم سوال جالبی پرسیدن، گفتن که چه چیزایی رو نباید با خودمون ببریم؟
ببینید، چیزایی که لازم نیست رو نباید ببریم. مثلا مواد کنسروی رو به نظر من نباید ببرم، چیزی که الان به ذهن من رسید، هم امکان گرم کردنش ممکنه واسهشون نباشه و هم اینکه این غذا از نظر مواد غذایی خیلی شاید مناسب برای کسی که فعالیت بدنی شدید میخواد بکنه نیست. و یه نکته هم در مورد غذاها که اگر سعی بکنن با مصرف غذاشون شب یه مقدار ماست میل کنن و در طول روز اگر میوه تمیز و بهداشتی بخورن، خیلی برای انرژی سفرشون مفید هست. و اینکه در طول پیاده روی حتما آب کافی استفاده بکنن برای نوشیدن و بدون در واقع آب به پیاده روی طولانی نرن.
راجب عینک آفتابی هم سوال پرسیدن، گفتن توضیح بدین.
عینک آفتابی هم باید عینک استانداردی باشه که اشعه یووی یا ماورای بنفش از خودش عبور نده. عینک آفتابی مناسب برای چنین سفری حتما کمک میکنه برای پیشگیری از آسیب‌های چشم و صدمه رسیدن به چشم توی نور آفتاب.
پرسیدن که قرص مسکن چی با خودمون ببریم بهتره؟
ببینید، قرص های مسکن فقط همون داروهایی که ما به عنوان اوسیسی یا داروهایی که داروخونه ها بدون نسخه پزشک میدن همچون کوله باید باشه، که مثل استامینوفن و داروهایی مثل بروفن، ژلوفن، ناپروکسن اگر من مصرف نداشته باشم، و یک سری داروهای معده ای که شما میتونید فاموسیدین یا کلیدینیومسی برای یا هیوسین برای دلپیچه‌ها به میزان کم، اونم اگر بتونن با مشورت پزشک انجام بدن خیلی به نظر من مفید خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. سوالای ما تمام شد، اما فکر می‌کنید اگر نکته‌ای باقی مانده از شما بشنویم؟
والا داروهایی که برای خودشون مصرف می‌کنن، داروهایی که برای سر، فشار خون، داروهای قلبی و داروهای قندشون و داروهایی که همیشه اینا مصرف کنند، میباید هم خودشون به میزان کافی و بیشتر داشته باشند.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر محمد رضا خانی، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. تندرست باشید، موفق و خدا نگهدار آقای دکتر.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
برنامه امروز روزانه هم به پایان رسید. امیدوارم هر جا که هستید تندرست باشید. اگر عازم سفر اربعینید، التماس دادارم ازتون ما رو فراموش نکنید. بهتون خوش بگذره، خوش معنوی، حظ معنوی ببرید از این سفر و سعی کنید از مسیر لذت ببرید. مراقب خودتون باشید. امیدواریم به سلامت برگردید و کوله باری از تجربه های خوب با خودتون بیارید. در پناه خرد بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار.
9:55 دقیقه اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه ما بمونید.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم. هر لحظه منتظر بودم. منتظر منتقم عمو عباس، عبا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها، ای در از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا ظهور که یا صاحب
عمود آخر.
امام صادق فرمود مادرم زهرا در کربلا منتظر شماست.
چند هزار ملک همراد میان 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 تا خانت و ادرقت میکنه.
حسن
و زهرا سلامت میرسانه.
هر برای هر جا دفن شد تا روز قیامت ملائکه براش استغفار. امام صادق علیه السلام خواهد ملائکه از آسمان میان، دست به سر و صورت زائر میکشن، به صورت خود میکشن، میرن بالا و فرمد اینا که هنوز اجازه ندارن دور قبر بچرخن، زوار ابا عبدالله رو زیارت میکنن. سلام
میگن تو آسمونش پر میگیری ایشالله، میگم حرم نرفتم، میگن میری.
چند هزار ملک از زیارت امام حسین برگشتی، همراد میان 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 تا خانت و ادرقت میکنه. اونجا سوال میکنه خدا یا بریم دیگه؟ خدا میفرماید که اونجا باشید تا زمانی که عمر این هست، شما عبادت کنید، استغفار کنید، ثوابش مال اون آقا ظاهر باشه.
میگم از این میترسم نبینم و بمیرم، میگن حرم ندیده نمیمیری.
کربلای هر جا دفن شد تا روز قیامت ملائکه براش استغفار. کیا؟ 4000 ملکی که زائر از خونش میده بیرون، خدا خلق میکنه. ملائکه باران و برگ درخت نیار نمیاره، خلق میفرماید برای این زائر و پدر و مادرش کس و کارش استغفار کنه تا از کربلا برگرده به خونش. وقتی هم مرد کنار قبرش تا روز قیامت عبادت میکنه، ثوابش برای زائر ابا عبدالله است.
بار مرد رو هم هوای کربلا کرد، دل شکسته هم را اسیر و مبتلا کرد.
از کربلا میای بیرون، فرمود ملکی به شانت میزنه، میگه رسول خدا و زهرا سلامت میرسانه. به من؟ بله. یه پیامی هم داریم برات. چی؟ میگوین از نو شروع کن به اعمال بندگی، مثل روزی هستی که از مادر زاده شد.
زائرها غسل زیارت که میکنند، پیامبر ندا میدهدشان، مسافران خدا بشارت بادتان، همه شما در بهشت با منی. نوبت به ندای حضرت امیر علیه السلام میرسد. ضامن حوائج شما منم، بلای دنیا و آخرت را خودم از شما دور میکنم.
حسین عزیز زهرا.
زائران حسین علیه السلام را رسول خدا پیوسته ملاقات میکند تا زمانی که باز گردند.
امام صادق فرمود مادرم زهرا در کربلا منتظر شماست. روایتی که میکنن برید به زیارت حسین، مادرم در کربلا منتظر زوار حسین.